اول یوحنا فصل دوم آیه 7-28. ای برادران، حکمی تازه به شما نمی نویسم، بلکه حکم قدیمی که آن را از ابتدا داشتید. آن حکم قدیمی آن کلام است که از ابتدا شنیدید. و نیز حکمی تازه به شما می نویسم که آن در وی و در شما حقیقت است، زیرا که تاریکی در گذر است و نور حقیقی الان می درخشد. کسی که میگوید که در نور است و از برادر خود نفرت دارد، تا حال در تاریکی است. و کسی که برادر خود را محبت نماید، در نور ساکن است و سبب لغزش در وی نیست. اما کسی که از برادر خود نفرت دارد، در تاریکی است و در تاریکی راه میرود و نمیداند کجا میرود، زیرا که تاریکی چشمانش را کور کرده است. ای فرزندان، به شما می نویسم زیرا که گناهان شما به خاطر اسم او آمرزیده شده است. ای پدران، به شما می نویسم زیرا او را که از ابتداست می شناسید. ای جوانان، به شما می نویسم از آنجا که بر شریر غالب شده اید. ای بچه ها، به شما نوشتم زیرا که پدر را می شناسید. ای پدران، به شما نوشتم زیرا که او را که از ابتداست می شناسید. ای جوانان، به شما نوشتم از آن جهت که توانا هستید و کلام خدا در شما ساکن است و بر شریر غلبه یافته اید. دنیا را و آنچه در دنیاست دوست مدارید، زیرا اگر کسی دنیا را دوست دارد، محبت پدر در وی نیست. زیرا که آنچه در دنیاست از تمایلات جسم، تمایلات چشم و غرور زندگانی از پدر نیست، بلکه از جهان است. و دنیا و تمایلات آن در گذر است، اما کسی که به اراده خدا عمل می کند تا به ابد باقی می ماند. ای بچه ها، این ساعت آخر است و چنان که شنیده اید که آن ضد مسیح می آید. اکنون هم ضد مسیحان بسیار ظاهر شدند. از این رو می دانیم که ساعت آخر است. از ما بیرون رفتند اما از ما نبودند، زیرا اگر از ما می بودند با ما می ماندند. ما بیرون رفتن تا آشکار شود که همه ایشان از ما نیستند. و ما شما از آن قدوس مسح را یافته اید و همه چیز را می دانید. ننوشتم به شما از این جهت که حقیقت را نمی دانید، بلکه از این رو که آن را می دانید و اینکه هیچ دروغ از حقیقت نیست. دروغ او کیست جز آن که مسیح بودن عیسی را انکار کند؟ او ضد مسیح است که پدر و پسر را انکار می نماید. کسی که پسر را انکار کند، پدر را هم ندارد، و کسی که اعتراف به پسر نماید، پدر را نیز دارد. و ما شما آنچه از ابتدا شنیدید در شما ساکن بماند، زیرا اگر آنچه از اول شنیدید در شما ساکن بماند، شما نیز در پسر و در پدر ساکن خواهید ماند. و این است آن وعده‌ای که او به ما داده است، یعنی حیات جاودانی. و این را به شما نوشتم درباره آنانی که شما را گمراه می‌کنند، اما در شما آن محض که از او یافته اید میماند و نیازی ندارید که کسی شما را تعلیم دهد، بلکه چنان که خود آن محض شما را از همه چیز تعلیم میدهد و حقیقت است و دروغ نیست. پس به طوری که شما را تعلیم داد در او ثابت میمانید. بذاری سوالی از شما بپرسم که قبلا هم از شما پرسیدم و باز هم از شما خواهم پرسید تا این رساله را به آخر برسونیم. سوال اینه: آیا شما مطمئن هستید که یک مسیحی واقعی هستید؟ آیا یقین دارید؟ عده زیادی هستن که خیال میکنن اما چنین نیست. آیا شما یقین دارید که یک مسیحی شده اید؟ عده هستن که فکر میکنن نمیشه یقین پیدا کرد و شما هرگز نمیدونید که مسیحی شدید یا نه، و تنها کاری که میشه کرد این که امید داشته باشید. این دیدگاه واقعا در نظر خداوند دید خوبی نیست برای یک مسیح واقعی، زیرا کسی که مسیح واقعی شده داره میگه که من نمیتونم به وعده های خداوند اطمینان کنم، من نمیتونم به وعده که خداوند داده اعتماد داشته باشم و کاری که باید انجام بدم. و بعد ایده دیگه هستن که میگن بله، امکان داره که شما یقین پیدا کنی که مسیحی شدی، اما نیاز دارید به یک مکاشفه خاص. و این رومن کاتولیک ها هستن و اونا میگن افراد عادی نمیتونن یقین پیدا کنن، بلکه افرادی که این مکاشفه خاص رو دریافت کنن. اما خدای زنده و حقیقی به یوحنا این مکاشفه رو داده تا این رساله رو بنویسه و به این پرسش پاسخ بده. تا کسانی که ایمانداران راستین هستند یقین پیدا کنند که چنینه و حیات جاودانی دارند و شما هرگز حیات جاودانی را از دست نمی دهید. یوحنا سه تا آزمون رو میده و این رو سه مرتبه در رسالش تکرار میکنه. و شما اگر واقعا در حضور خداوند این سوالا رو از خودتون بپرسید، میتونید به این یقین برسید. زیرا هدف این رساله چنین است تا شما یقین پیدا کنید که حیات جاودانی دارید. در جلسه قبل ما به آزمون اول نگاه کردیم، آزمون پارسایی، و در آیه 4 دیدیم که کسی که آیه 3 و از این رو میدانیم که او را میشناسیم اگر احکام او را نگاه داریم. این آزمون اول هست. شما واقعا میخواهید شریعت خداوند رو اطاعت کنید و سعی میکنید تا اونجایی که یک گناهکار با قدرت روح القدس میتونه انجام بده این کار رو انجام بدید. وقتی که گناه میکنید ناراحت میشید، اعتراف میکنید که گناهکارید و اینا رو میارید نزد خداوند. پس اول تنها چیزی که مشتاقش هستید اینه که بهتر بشید، رشد کنید و از طریق اطاعت از کلام خداوند او رو جلال دهید. امروز به آزمون دوم و سوم میرسیم. آزمون دوم آزمون محبت هست. تنها مسیحیان راستین میتونن به دیگران محبت نشون بدن. و اگر شما دیگر مسیحیان رو دوست داشته باشید، این علتی که خدای زنده شما رو دوست داشته. و در این رساله میخونیم که چون او ابتدا به ما محبت کرد، ما به دیگران محبت نشون میدیم. محبت چیه؟ اینه که شما خود رو به دیگران بدید، نیاز و سعادت و شادی دیگران رو در وهله اول قرار بدید، وقت و انرژی و توان خودتون رو وقف دیگران بکنیم، شادی و حتی سلامتی خودتون رو اگر ضروریه برای منفعت برادرانتون در مسیح فدا کنید. حالا ببینید چگونه به این موضوع اشاره میکنه. در آیه 3، در آیه 7 چنین میخونه: ای برادران، یوحنا اعضای کلیسا رو دوست داره، اونها رو فرزندان، بچه‌ها، و در اینجا برادران میخونه و چنین میگه، میگه حکمی تازه به شما نمی‌نویسم بلکه حکمی قدیمی، و این حکم از ابتدای آفرینش وجود داشته و این حکم بخشی از کتاب مقدس هست که شما ایمان داشتید و کلیسا در طول اعصار به اون ایمان داشته و به این معنا تازه نیست. این حکم قدیمی هست تا به دیگران محبت نشون بدیم، تا به همسایه‌مون مثل خودمون محبت کنیم. می‌دونید وقتی که از خداوند ما عیسی مسیح پرسیدن بهترین بزرگترین حکم چیه، گفت محبت خدا و محبت به دیگران. در واقع خداوند چه میگفت وقتی که میگه به همسایه ها محبت کنید؟ چه میگه؟ از کتاب لاویان داره نقل قول میکنه، از عهد قدیم. به این معنا که این یک حکم قدیمیه، از زمانی که قوم خداوند وجود داشتن اونا حکم شده تا به یکدیگر محبت کنید. و بعد ادامه میده، میگه نیز حکمی تازه مینویسم، هرچند که یک حکم قدیمیه، اما من یک حکم تازه به شما مینویسم که در وی و در شما حقیقت است، زیرا که تاریکی در گذر است و نور حقیقی الان می درخشد. بدین معنا که این حکم تازه است در مسیح. وقتی که رساله اول یوحنا رو می خونید در می آبید که یوحنا هیچ چیزی رو فراموش نکرد که خداوند ما عیسی مسیح در اون اتاق بالا به اونها گفت در پنجشنبه شب قبل از اینکه به صلیب بشه. به عنوان مثال به فصل 13 انجیل یوحنا دقت کنید. بیادارید در پنجشنبه شب روز بعد خداوند بر صلیب خواهد شد و ببینید به شاگردان چه میگه در اون اتاق طبقه بالا، آیه 34: به شما حکمی تازه میدهم. و یوحنا این مطلب از اینجا گرفته، به این موضوع فکر میکنه، به شما حکمی تازه میدهم که یکدیگر رو محبت نمایید چنان که من شما رو محبت نمودم، تا شما نیز یکدیگر را محبت نمایید. به همین همه خواهند فهمید که شاگرد من هستید اگر یکدیگر را محبت داشته باشید. چه چیزی تازه از راجب این حکم؟ هرچند که در کتاب لاویان به ما تعلیم داده شده، آنچه که تازه است در این حکم یکدیگر را محبت کنیم اینه که مسیح اکنون اون هدف و الگوی ماست. مسیح میگه چنان که من شما رو محبت کردم دیگه محبت نشون بدید، من به شما این قدرت رو میدم تا به دیگه محبت کنید، من الگویی هستم که چگونه به یکدیگر محبت کنید. پس حضور مسیح و تجسم او این حکم رو تازه میکنه. این حکم تازه است بدین مناکه همون گونه که مسیح به ما مسیحیان محبت کرد ما به دیگر مسیحیان محبت کنیم. او چگونه محبت کرد؟ او به دنبال این نبود که از ما چیزی بهش برسه، به شایستگی ما فکر نکرد. او میخواد به ما محبت و یاری بده چون ما رو محبت داره و حتی حاضر وقت، انرژی و حیاتش رو فدا کنه برای سعادت شما، زیرا شما رو محبت داره. این حکم تازهیه. پس مسیحیان صرفاً به کتاب لاویان فکر نمی کنم، بلکه به عیسی مسیح فکر می کنم. و آزمون اینه، آیا شما چنان که مسیح به شما محبت نشون داد حاضرید تا به دیگران و به دیگر مسیحیان و بهبودی و سعادت اونها زندگی کنید و تلاش کنید؟ البته هیچ یک از ما نمیتونیم چنان که باید به دیگران محبت نشون بدیم. فقط وقتی که به بهشت برسیم میتونیم محبت کامل رو تجربه کنیم. در اینجا حتی میلیاردها انسان باشن، هر یک دیگری رو به شکل کامل محبت نشون میده. پس در این دنیا ما نمیتونیم به اون محبت کامل برسیم و دیگر مسیحان رو کاملا محبت کنیم، اما چون مسیح به ما محبت نشون داد و در این محبت به ما توانایی میده به دیگران محبت کنیم، ما نیز این محبت رو نشون میدیم. پس به دیگر مسیحیان نگاه کنید. آیا همه رو دوست دارید؟ اگر در کلیسا هستید، من نمیپرسم آیا از همه خوشتون میاد. عده‌ای از مسیحیان هستن که دوست داشتنی ترن. این سوال من نپرسیدم. سوال اینه، آیا به دیگران محبت نشون میدید؟ آیا نگران نیازهای دیگران هستید در کلیسا بیش از نیاز خودتون؟ گاهی عده‌ای کلیسا رو ترک میکنن و میگن هیچ کس با من دوست نیست. یک مسیحی واقعی نگران نیست که دیگران بهش محبت نشون بدن، بلکه آیا او نسبت به دیگران محبت نشون میده و اونها رو دوست داره یا نه. این آزمونه. و بعد یوحنا چنین میگه، اون مطلبی که راجب این حکم تازه این است که در آیه 8 نیز حکمی تازه به شما نویسم که آن در وی و در شما حقیقت است، زیرا که تاریکی در گذر است و نور حقیقی الان میدرخشد. عیسی مسیح نور حقیقی است، نور جهانه. یوحنا اینو بیاد میاره و اینو در انجیلش به ما نوشته. مسیح اون نور حقیقیه و تاریکی رو کنار میزنه. تاریکی کل دنیا رو گرفته در کل تاریخ، اما این حکم بخشی از اون جهان تازه است، بخشی از این نور حقیقی است. پس بیا داشته باشه، در این جهان تاریکی داریم و نور داریم و تاریکی پخش میشه اما نور اون رو کنار میزنه. اما کدام یک قوی تره، تاریکی یا نور؟ شما چقدر نور باید در یک اتاق بذارید تا اون اتاق تاریک نباشه؟ یک دونه کبریت که شما روشن کنید کل اتاق روشن میشه. و چقدر تاریکی لازمه تا اتاق رو که پر از نوره سیاه کنه؟ این کار رو نمیتونه انجام بده. یه فکر میکنن این جهان پر از تاریکیه، ما چگونه میتونیم تأثیر بذاریم و به جایی برسیم؟ نور بسیار قدرتمندتر از تاریکی است و این نور که اکنون شروع به درخشیدن کرده ادامه پیدا میکنه تا تاریکی از میان بره. و یکی از مطالبی که خدای زنده از اون استفاده میکنه تا تاریکی رو کنار بزنه اینه که شما به دیگران محبت نشون بدید و از این طریق مردم میدونن که شما مسیح راستین هستید و شاگردان مسیح هستید. مسیح هم یک دیگر محبت واقعی نشون میدن. آیه 9، کسی که میگوید که در نور است و از برادر خود نفرت دارد تا حال در تاریکی است. مسیحیان دروغین وجود دارن، حتی توی کلیسا هستن و میگن ما در نور سالکی، ما میدونیم خدا نور، ما میدونیم مسیح پسر خداست، نور حقیقی، اما از برادرش نفرت داره، پس در او نوری نیست. شما میدونید یکی از زشت‌ترین چیزها در قرن 21 و در بین مسیحیان چیست؟ کسانی که کلوینی هستند اما محبت در دلشون نیست، کسانی که اطلاعات زیادی از کتاب مقدس دارن و افتخار میکنن که چنین اطلاعاتی دارن و اطلاعاتشون از کتاب مقدس بسیار بیشتر از دیگر مسیحیان، اما محبتی درشون نیست و خودخواهن و بی تربیت هستن و با دیگران دوست نمیشن، با دیگر مسیحیان. و اگر کسی میاد توی کلیسا و میگه من مسیحی نیستم و به کلیسا نرفتم، اعضای اون کلیسا با این فرد دوستی نشون نمیدن، محبت نشون میدن و این زشت‌ترین چیزهایی که در مسیحیان دیده میشه در قرن 21 در کلیساهای آمریکا. چگونه شما میتونی خود رو مسیحی بخونی و بگی من کلوینی هستم که کتاب مقدس رو میدونه و میشناسه و بعد نور مسیح اون محبت در شما دیده نشه، در اون محبتی که به دیگران نشون میدید؟ آیه 9، کسی که میگه که در نور است و از برادر خود نفرت دارد تا حال در تاریکی است، ممکنه بگید من از کسی نفرت ندارم، تنها محبت و نفرته. یا به مسیحیان محبت نشون میدید و یا از اونا نفرت دارید، حالت میانه‌ای وجود نداره. اگر به کسی محبت نشون نمیدید از اون نفرت دارید، حالت میانه وجود نداره. اگر حاضر نیستید انرژی، وقت و توانتون رو به نفع دیگران صرف کنید، نشون میده که به اون دیگران اهمیتی نمیدید، به آیندهشون، به شادیشون اهمیتی نمیدید، هیچ ربطی به شما ندار و این یعنی نفرت. پس نمیتونید نسبت به دیگر مسیحیان در کلیسا بی تفاوت باشید، یا اونها رو دوست دارید یا از اونها نفرت دارید، به همین سادگی. و اگر از اونها نفرت دارید شما مسیحی نیستید و در نور سالک نیستید و خدای زنده رو نمیشناسید، به همین سادگی. ممکن میگید آه من به کلیسا میام، من به کلیسا پول میدم. نه دوستان، اگر محبت نشون ندید از اونها نفرت دارید و مسیحی نیستید. پس این آزمون رو خیلی جدی بگیرید وقتی که فکر میکنید آیا مسیحی شدید یا نه. آیه 10، و کسی که برادر خود را محبت نماید در نور ساکن است و سبب لغزش در وی نیست، اما کسی که از برادر خود نفرت دارد در تاریکی است و در تاریکی راه می رود و نمی داند کجا می رود. کسی که میگه من مسیحی شدم، کسی که به کلیسا میاد مرتبا اما از برادرش نفرت داره، او در تاریکی است، در تاریکی راه میره و نمیدانه کجا میره، زیرا که تاریکی چشمانش را کور کرده است. این خیلی جدیه. ممکن بگید من از دیگران نفرت ندارم، تاریکی چشمای شما را کور کرده و نمیدونه کجا میرید. یکی از مصیبت‌های آدمی اینه که گناه چشماش رو کور کرده و نمیدونه کجا میره و نمیدونه که مسیحی نشده. البته من از شما نمیپرسم آیا این محبت کامله، آیا همه رو چنان که باید محبت میکنید، اما سوال من اینه که آیا محبتی در دل شما هست که یک انسان گناهکار با قدرت روح القدس میتونه نشون بده نسبت به دیگران؟ و اگر این محبت در شما هست، شما در نور ساکنید. اگر چنین نیست، شما در تاریکی هستید، تاریکی در شما، شما در تاریکی گام بر می‌دارید، نمی‌دانید کجا میرید، فهمی کنید به بهش میرید اما به جهنم خواهید افتاد، زیرا مسیحی نشدید، زیرا که تاریک چشمان شما را کور کرد. و خداوند چنین میگه، میگه اگر ایمان ندارید شما عاشق تاریکی هستید و از نور نفرت دارید. دوستان این کلام من نیست، این کلام خدای زنده است. در اینجا آیه 12 تا آیه 14 مطلب زیباست. یوحنا به اونا گفت که مسیحیان تقلبی در کلیسا هست، کسانی که فکر میکنن مسیحی شدن اما نیستن. اما در اینجا میگه در بین مسیحیان سطح‌های متفاوتی وجود داره از ایمان و رشد. عده‌ای از مسیحیان رشد بیشتری دارن، در اطاعت از خداوند کار بهتری انجام میدن نسبت به دیگران. بعضی از مسیحیان محبت بیشتری نشون میدن و میگه این رو درک کنید که در کلیسا و در بین مسیحیان سطوح متفاوتی از بلوغ وجود داره. آیه 12، ای فرزندان به شما می نویسم زیرا که گناهان شما به خاطر اسم او آمرزیده شده. و بعد اونها رو پدران و جوانان و بچه ها می خونه. در آیه 12 وقتی میگه ای فرزندان، روش به تمام اعضای کلیساه، خودش به عنوان شبان کلیسا میبینه و اعضای کلیسا گویی فرزندانش هستن و این عنوان اونها رو مخاطب میسازه. میگه تحت هدایت روح القدس این رساله رو برای شما مینویسم. ای فرزندان به شما مینویسم زیرا که گناهان شما به خاطر اسم عیسی مسیح آمرزیده شده. همه کسانی که ایمان دارید به خداوند عیسی مسیح و فرزندان خداوند هستید، به خاطر نام مسیح کاملا گناهانتون بخشوده شده. بیادارید یوحنا در رساله، در انجیلش چه نوشت؟ به کسانی که او را قبول کردن قدرت داد تا فرزندان خدا گردن، نه به یعنی به هر کی که به نام او ایمان آورد. حالا هر کسی که واقعا به مسیح ایمان آورده، هرچند که ایمانش اندک باشه، گناهان این فرد کاملا بخشوده شده و خداوند هرگز او رو به مجازات نمیاره. همچنان که شرق از غرب دوره، گناهان شما از شما دور شده به خاطر نام مسیح، خاطر کاری که مسیح انجام داده، به خاطر ذات مسیح. همه شما ایمانداران راستین که مسیحیان واقعی هستید، تمامی گناهانتون بخشوده شده به خاطر مسیح و ذات او، پسر خدای زنده که جسم پوشید، مسیحایی که فدیه دهنده گناهکارانه در اون مرگی که بر روی صلیب تجربه کرد. یوحنا میگه همه اینا رو بیاد داشته باشید. این چیزی است که شما رو تشویق میکنه تا دیگر مسیحیان رو محبت نشون بدید، نه اینکه اونا رو ازشون خوشتون میاد، بلکه به خاطر مسیح که خونش رو برای شما ریخت باید تشویق بشید تا به دیگر مسیحیان محبت نشون بدید. و بعد میگه ای پدران به شما مینویسم، و این شامل مادران میشه، کسانی که در ایمانشون رشد کردن، زیرا که او رو از ابتداس میشناسید. میگه اکنون به اونایی که مسیحیانی که تجربتون زیاده، از دیگران رشد بیشتری دارید، برای شما مینویسم زیرا که او را از ابتداس میشناسید. و بعد ای جوانان به شما مینویسم، شما به تجربه پدران رو ندارید، اما از بچه ها رشدتون بیشتره، شما جوانید، قدرت دارید از آنجا که بر شریر غالب شده اید. شیطان در پی این که دل شما رو از مسیح دور کنه، اما مسیح اجازه نمیده تا اون روی بده و شما نزدیک موندید به مسیح و بر اون شریر غلبه کردید از طریق ایمان و توبه و محبت. بعد ادامه میده ای بچه ها به شما نوشتم زیرا که پدر را میشناسید. پدران در کلیسا کسانی که پیرن، رشد کردن، خدای زنده را میشناسن. بچه ها اونایی که تازه ایمان آوردن، شما نیز خدای زنده رو میشناسید، شما ناکیش هستید. پس همه ایمانداران راستین از روز اولی که ایمان میارن تا روزی که از این جهان میرن در مشارکت با خدای زنده هستن و او رو میشناسن. سپس چنین میگه آیه 14، بار دیگه پدران رو مخاطب میسازم، ای پدران به شما نوشتم زیرا که او را که از ابتداست میشناسید. ای جوانان به شما نوشتم، از شما که قدرت دارید، از آنجا که توانا هستید. به چه علت؟ زیرا کلام خدا در شما ساکن است و بر شریر غلبه یافته اید، زیرا اون کلام در شما ساکنه و شما بهش ایمان دارید و از اون اطاعت میکنید، به این دلیلی که میتونید بر شریر غلبه کنید. و از کسانی که این کلام رو میشنون، ما در بین اونها پدران هست، در بین اونها جوانان هست و همچنین بچه ها نوکیشان هم. به لحاظ معنوی یه بچه کسیه که تازه ایمان آورده، کسی که جوانه، اطلاعاتش کامل نیست و دوست داره خداوند خوشنود سازه و مدتی از ایمانش میگذره، به کتاب مقدس ایمان داره، اجازه میده کتاب مقدس زندگیشو اداره کنه و قویه، قوی تر از اون بچه است. به این علت قوی است که قدرت کلام خداوند در او ساکنه. پدران کسانی هست که سالها مسیحیان، تجارب زیادی دارن، به بلوغ رسیدن، آزمونها و تجارب و وسوسه ها و شادی و اندوه رو تجربه کردن و پیروزی رو کسب کردن، به خداوند اعتماد کردن در همه اون شرایط و وفادار بودن به خداوند در همه اون شرایط و همیشه به او اعتماد داشتن، به کلامی که در اونها ساکنه. البته اگر ما نوکیش هستیم و در ایمان بچه هستیم، این ایرادی درش نیست. اما اگر شما سالها میگذره از ایمانتون و هنوز مثل یک بچه هستید در ایمانتون، یک ایراد بزرگی وجود داره. کسی نمیتونه بچه بمونه بعد از سالها، این غیر طبیعیه. شما به اون بچه ها فکر کنید که یک بیماری ژنتیک دارن و بعد 15 سالشون 20 سالشون میشه اما این بچه ها رفتار میکنن، این غیر طبیعیه، این سالم نیست، یک غیر طبیعیه، یه بیماری در اونا هست. پس شما اگر یک مسیحی هستید و سالها از ایمانتون میگذره و هنوز مثل بچه ها هستید در ایمانتون و به بلوغ نرسید و مثل همون روز اولیست که ایمان آوردید، یک ایراد بزرگی در زندگی شما هست. پس اگر نوکیش هستید و مدت کوتاهی که ایمان آوردید، ایرادی نداره که شما در ایمان بچه باشه، تنوز اطلاعاتتون کمه. اما اگر سالها گذشته انجیل رو بارها شنیدید، باید در ایمانتون رشد کنید. مردان قوی، این چیزی که شما واقعا باید به اون برسید. تلاش شما باید این باشه که همچون جوانان باشید، بر اون شریر غلبه کنید، به پیروزی برسید بر گناهان و هوس‌های جسمانی و فریبندگی هایی که در این دنیا هست. در کلام خداوند ساکن بمانید، عاشق کتاب مقدس باشید، به تعالیم اون وفادار بمونید، دیگر مسیحیان رو تشویق کنید تا چنان که مسیح زندگی کرد زندگی کنن. میخواید در ایمان مثل جوانان باشید، قوی، قدرتمند، پایدار، پیروز و الگویی برای بچه ها در ایمان مسیحیشون. پدران، شما میخواید شبان کلیسا باشید. این شبان ها کسانی هستن که الگوی دیگرانن، دیگران و جوان ها رو هدایت میکنن تا راضی نباشن در اون شرایطی که هستن و بخوان رشد کنن. بدون پدران کلیسایی نیست. کلیسا بدون جوانان وجود نداره و کلیسا بدون بچه ها وجود نداره. همین اینها در کلیسا هستن. شما میخواید اون بچه ها در کلیسا باشه، زیرا آینده کلیسا در اونهاست و اینها میخوان رشد کنن، بزرگ بشن و بدل بشن به جوانان قوی در ایمان و روزی اونها پدران خواهند شد و اونها مادران اسرائیل خواهند شد و کلیسا رشد میکنه. وضعیت شما چه است؟ آیا شما یک بچه هستید، یک جوانید و یا یکی از پدران؟ آنچه که مهمه اینی که شما مرتب رشد کنید. اون مثالهای خداوند رو بیاد دارید، چندین از اونا اشاره دار به رشد و این رشد نشون دهنده ی حیات. اگر یک درخت و یا یک گیاه رشد نکنه در حال مرگ. اگر شما به عنوان مسیحی رشد نمی کنید، ایراد بزرگی در شما هست. پس در کلیسای مسیح یوحنا میگه نه فقط مسیحیان باطل و دروغین وجود دارند، بلکه در بین ایمانداران سطح های متفاوتی از ایمان هست. آیه 15 هم، دنیا را دوست مدارید. چگونه میشه شما خداوند و برادران مسیحی را دوست داشته باشید؟ اینو محبت به اونا، اینو یوحنا به اونا گفته. اما اکنون میگه دنیا را دوست مدارید. دنیا به چه معناست؟ یعنی جامعه ای که در طغیان علیه خداونده و تا جایی که اون جامعه متشکل از انسان هاست، ما اون انسان ها رو دوست داریم. ما انسان های گناهکار رو دوست داریم و میخوایم نجات پیدا کنن. اما اون سیستم فکری اونها، ایدئولوژی آنها، جامعه ای که بر اساس اصول ضد مسیحی بنا شده، ما اونها رو دوست نداریم. ما انسان‌ها رو دوست داریم و به دنبال این هستیم که اون انسان‌های گمگشته رو بیابیم تا نجات پیدا کنن و دعای ما اینه که خداوندا از من استفاده کن تا کسی رو نجات بده. اما اون سیستمی که درش هستن، اون دنیایی که درش هستن، ما اون دنیا رو دوست نداریم، نباید داشته باشیم. و تنها دو انتخابه، یا محبت یا نفرت. دنیا رو دوست ندارید. این دنیا رو که پر از شرارت هست، جامعه آمریکا رو دوست ندارید و این دنیا رو هدف زندگی خودتون نسازید. این دنیا رو مهمتر از هر چیز دیگه ندونید برای خودتون. بدین معناست که دنیا رو نباید دوست داشته باشید. دریابید که بخشی از اون نیستید. چیزهایی که درش هستن دوست نداشته باشید. این دنیا مسیح رو بر صلیب کرد. ما انسان‌های گمگشته رو دوست داریم، اما اون سیستمی رو که در این دنیا هست، اون فرهنگی رو که در این جهان هست، من و شما فرزندان این فرهنگ نیستیم. کتاب مقدس ما رو زائرین این زمین میخونه. نه بدین معنا که در آفرینش زائرین هستیم، بلکه در یک جامعه شریر ما مثل زائرین زندگی میکنیم. ما در این زمین ریشه نمی دوانیم، بخشی از اون نیستیم و اینو باید به فرزندانمون نیز یاد بدیم که خود بخشی از این فرهنگ ندونن. باید به بچه هاتون یاد بدین چیزهایی در این دنیا هست که اونا باید ازش نفرت داشته باشن. دنیا را و آنچه در دنیا دوست ندارید، زیرا اگر کسی دنیا را دوست دارد محبت پدر در وی نیست. اگر شما عاشق فرهنگ امریکا باشید، با همه شرارتش محبت پدر در شما نیست. علتش رو در آیه 16 به ما میگه: زیرا که آنچه در دنیاست، هرچه در جامعه بشری است که در طغیان علیه خداونده، هرچه که در این دنیای شریر هست، از تمایلات جسم، تمایلات چشم و غرور زندگانی، از پدر نیست بلکه از جهان است. هرچه که در این دنیای شریر هست باید رد بشه توسط ما مسیحیان. تمایلات جسم چی هست؟ تمایلات جسم یعنی هرچند که شما نجات یافتید و مسیحی شده اید، هنوز باقی مانده گناه در شما هست و چون هنوز یک گناهکارید، تمایل دارید به چیزهای این دنیا و باید این رو بدونید. تمایلاتی، هوس‌هایی و آرزوهایی در دل شما هست که باید در برابرش مقاومت کنید. این تمایلات چه هست؟ این که ما عاشق چیزهای خوب باشیم بیش از مشارکت با خدای زنده. اون چیزهای خوب چه هست؟ پول. چیزهای خوب این که زندگی راحتی داشته باشی، سلامتی، اینا چیزهای خوبی هست. اما وقتی که حتی این چیزهای خوب رو بیش از حد دوست دارید و اونها رو بیش از این میخواهید که خدای زنده رو خوشنود سازید، این یعنی تمایلات جسم، یعنی اون ذات سقوط کرده شما، اون تمایلاتی که هست که نباید داشته باشید، چیزایی که خداوند نمیخواد شما داشته باشید، همسر کسی دیگه ای، دارایی فرد دیگه ای. تمایلات جسم، همین آرزوهای گناه‌آلود، باید در برابرش مقاومت کنید با قدرت روح القدس. نه فقط اونها، بلکه تمایلات چشم، آنچه که میبینید. چیزهای زیادی هست که میبینید و نباید به اونها نگاه کنید. اما وقتی که دیدید میگی من این رو میخوام و به این دنیا نگاه میکنید و چیزهایی هست در این دنیا که اونها رو بدل میسادید به یک بت و اونها رو بیش از هر چیز دیگه میخواید. و بعد غرور زندگانی، این چه هست؟ یعنی محبت به خود، خودخواهی، خودخواهی کامل. اگر خودتون رو دوست دارید نمیتونید به همسایت محبت نشون بدید و اگر محبت به همسایت نشون ندی مسیحی نیستی. امروز روانشناسا چه میگن؟ میگن اگر میخواید به همسایت محبت نشون بدی باید اول به خودت محبت نشون بدی. در صورتی که کتاب مقدس کاملا برعکسش رو به ما تعلیم میده. تعریف غرور اینه که ما خودخواه باشیم. پس هر آنچه که به دنیا مربوطه، خودخواهی، غرور، شهوات جسمانی، هیچ کدوم از اینها در نظر خداوند پسندیده نیست. آیه 17: و دنیا و تمایلات آن در گذر است، اما کسی که به اراده خدا عمل می کند تا به ابد باقی می ماند. یوحنا به ما گفت که تاریکی در گذره و در اینجا به ما میگه این دنیا که در طغیان علیه خدای زنده است به نظر واقعی میرسه، به نظر ابدی و پایداره، اما حقیقت اینه که در گذره، در حال نابودی هست. به این شکلی که باید به این دنیا نگاه کنید. این دنیا در حال گذر و در حال مرگه و خداوند گفت کسانی که از من نفرت دارند عاشق مرگ هستند. شما در یک فرهنگ رو به مرگ زندگی میکنید، زیرا این جامعه علیه خداوند طغیان کرده. اما از سوی دیگه کسی که به اراده خدای زنده و حقیقی عمل میکنه تا به ابد باقی میمونه. او یک مسیحی واقعی، مسیحی رو دوست داره، برای رستگاری فقط به مسیح اعتماد میکنه. او شریعت خداوند رو دوست داره، کلیسا رو دوست داره، اعضای کلیسا رو دوست داره، میخواد به دیگران در کلیسا خدمت کنه، او میخواد اراده خداوند رو به عمل بیاره. پس این فرد تا به ابد باقی میمونه. وقتی که این فرهنگ شریر از بین بره و بمیر، او باقی خواهد موند. تنها مکانی که شما میتونید بدونید اراده خداوند چه هست در کتاب مقدس. هیچ جای دیگه شما اراده خداوند رو ندارید. پس وقتی میخواید تصمیم بگیرید و بدونید اراده خداوند برای شما چه هست، نرید زیر درخت بشینید و فکر کنید. برید توی مدیتیشن، برید کتاب مقدس رو بخونید و ببینید کتاب مقدس چه میگه که شما چگونه باید زندگی کنید و اون وقت تا به ابد باقی خواهید موند. شما یک مسیحی راستین هستید. و این آزمون دوم بود. باید از خود بپرسید آیا به دیگر مسیحیان محبت نشون میدید یا نه. حالا به آزمون سوم میرسیم، آیه 18. ای بچه ها، این ساعت آخر است. برای یک لحظه در اینجا ما توقف میکنیم. وقتی که به ساعت آخر فکر میکنیم، چنان که یوحنا در رساله اولش بهش اشاره میکنه، معناش اینه یک بخشی از زمان که تغییرات بحرانی زیادی روی میده و بعد از اون زندگی شما مثل اون نخواهد بود. بدین معنا این ساعت آخره. برای مسیحیان در اون زمان نرون به زودی به قدرت میرسه و مسیحیان رو زنده زنده به آتش میسوزونه، جلوی شیر میاندازه، امپراتوری روم میاد و اورشلیم رو نابود خواهد کرد. بدین معناست که این ساعت آخره و عذاب و شکنجه مسیحیان 2.5 قرن ادامه داشت و برای اونها در این 200 و چند سال این بود که وقتی بیدار می شدن نمی دونستن آیا اون روز زنده خواهند موند یا نه. بیش از 200 سال مسیحیان به این شکل زندگی کردن. یوحنا به این افراد، به این بچه ها چنین میگه، میگه این ساعت آخره و دلیلش اینه، چنان که شنیده اید که آن ضد مسیح می آید. اکنون هم ضد مسیحیان بسیار ظاهر شدند. از این رو میدانیم که ساعت آخر است. یوحنا میگه اون رویه ضد مسیح وارد فرهنگ بشری میشه تا دل مردم رو از سوی خداوند دور سازه. یوحنا میگه من به شما میگم که اون ضد مسیح اومده و تعدادش هم کم نیست. در قرن اول ضد مسیحیان زیادی بود و یوحنا در اینجا اشاره میکنه به مردی به نام سورنتوس که در ترکیه بود و اعتقاد نداشت که مسیح پسر خداست. او اعتقاد داشت که مسیح یک انسان کامل بود تا وقتی که تعمید یافت و بعد در زمان تعمید روح خداوند بر او قرار گرفت تا قبل از مرگش و بعد از مرگ روح او رو ترک کرد. و در واقع اونا اعتقاد داشتن که فقط عده اندکی هستن که این حقایق رو درک میکنن و بقیه در جهالتن و به این صورت عده زیادی رو گمراه کرده بودن. یوحنا به اونا میگه اکنون تعداد زیادی از این افراد ضد مسیح پیدا شدن، نه فقط علیه مسیحن بلکه خود رو به جای مسیح قرار دادن. روحیه ضد مسیح اومده و اکنون هم ضد مسیحیان بسیار ظاهر شدن و از این رو میدونیم که ساعت آخر است، یک لحظه بحرانی در زندگی شما. و یوحنا به این معلمین زاله فکر میکنه که قبلا عضو کلیسا بودن، توی کلیسا بودن. یوحنا میگه این افراد ضد مسیح توی کلیسای شما بودن و به این علتی که بسیار خطرناکن. دوستان عزیز، کلیسا نباید نگران اسلام باشه و یا نگران هندوها باشه و یا بودایی ها. نگرانی او باید از ضد مسیحیانی باشه که داخل کلیسا هستن، معلمین باطل. و یوحنا میگه این معلمین باطل، معلمین زاله که سعی میکنن شما را از مسیح و تعالیم او دور سازن. میگه آیه 19 از ما بیرون رفتن، یعنی از کلیسای مسیح بیرون رفتن. این معلمین زاله از ما بیرون رفتن اما از ما نبودن، به ما تعلق نداشتن. زیرا اگر از ما میبودند با ما میماندند، اما بیرون رفتند تا آشکار شود که همه ایشان از ما نیستند. این مطلب مهمی است که باید بیاد داشته باشید. بزرگترین دشمن کلیسا در کجاست؟ داخل کلیسا. به این علتی که باید شما یقین پیدا کنید که مسیحی شدید، زیرا مسیحیان باطل در کلیسا هست و افراد ضد مسیحی در کلیسا هست که سعی میکنن مردم رو از خدای زنده دور سازن. سوال اینه چرا خداوند اجازه میده چنین افراد در کلیساش باشن؟ به ما پاسخ داده شده. دقت کنید چه میگه. آیه 19 از ما بیرون رفتند اما از ما نبودند، زیرا اگر از ما میبودند با ما میماندند، اما بیرون رفتند تا آشکار شود، تا همه بدونن که همه ایشان از ما نیستن. به چه علت خداوند اجازه میدین افراد ضد مسیحی در کلیسا باشن و بعد اون رو ترک کنن؟ تا شما بدونید که شما در کدوم گروه باید قرار بگیرید. در رساله قرنتیان به ما گفته شده تا این جدایی ها و این تفرقه ها به وجود بیاد، تا کسانی که وفادارند ثابت بشه که مسیحی واقعی هستن. ما افراد ضد مسیحی زیادی در کلیساها داریم. اونها ما رو ترک کردن تا جایی که مربوط به تعالیم مسیحیت میشه تا شما اونا رو تشخیص بدید و فریب اونا رو نخورید. آیه 20: اما شما از آن قدوس مسح را یافته اید و هر چیز را میدانید، یا همه چیز را میدانید. این چیزی که شما رو نگاه میدار در ایمانتون، این چیزی که مسیح راستین رو نگاه میدار، این فرد از روح القدس مسح یافته و به خاطر این مسح همه چیز رو میدونه. این یک معنای آیه هست. معنای دیگه‌اش اینه که چون هر مسیحی از روح القدس مسح شده، حقیقت رو میشناسه و بر اساس حقیقت زندگی میکنه و کسی نمیتونه اونها رو فریب بده و از این حقیقت دور سازه. و این چیزی که شما رو به عنوان یک مسیحی نگاه میداره و اجازه نمیده مثل بقیه توسط این ضد مسیحان فریب بخورید. علتش مسیحی که از خدای زنده یافته اید و این مسیح روح القدس هست. هفته آینده راجع به روح القدس و مسیح بیشتر صحبت خواهم کرد. آیه 24 به ما چنین گفته: زیرا اگر آنچه از اول شنیدید در شما ساکن بماند، شما نیز در پدر و در پسر ساکن خواهید ماند. آیه 26: اینا به شما نوشتن درباره آنانی که شما را گمراه میکنند، اما در شما آن مسیح که از او یافته اید میماند و نیازی ندارید که کسی شما را تعلیم دهد، بلکه چنان که خود آن مسیح شما را از همه چیز تعلیم میدهد و حقیقت است و دروغ نیست، پس به طوری که شما را تعلیم داد در او ثابت میمانید. هفته آینده این آیه را توضیح میدم. این معنای آیه نیست که شما نیازی به یک معلم در کلیسا ندارید. هفته بعد این رو توضیح میدم. اما دو مطلب رو دقت کنید. دو تا حفاظ امنیتی برای ما مسیحیان وجود داره تا اون ضد مسیح شما رو از خداوند دور نسازه. اولا آنچه که شنیدید، آنچه از ابتدا شنیدید، و بعد آنچه که با آن مسح شده اید. کلام خدای زنده و حقیقی و روح القدس، کتاب مقدس و روح القدس. در کلام خداوند شما هر آنچه را که نیاز دارید تا برای جلال خداوند زندگی کنید دارید، و روح القدس که به شما این کلام رو داده شما رو مست کرده و ذهن شما رو روشن کرده تا کلام رو درک کنید و با آن ایمان بیارید و بر اساس اون زندگی کنید. پس اگر شما آنچه را که شنیدید از ابتدا و بعد در اون ساکن باشید، در اون سالک باشید و مطابق اون زندگی کنید و مست روح القدس رو داشته باشید و این زمانی روی داد که شما مسیحی شدید، همون لحظه که ایمان آوردید و تولد تازه یافتید، شما توسط روح القدس مسح یافتید تا به کلام خداوند ایمان بیارید و از خداوند عیسی مسیح پیروی کنید. و این دو حفاظ هست که شما رو در این جهان نگاه می‌داره. و می‌بینید این آیات چقدر عملی هست. آزمون پارسایی، آزمون محبت به برادران، و اکنون آزمون ایمان. آیا شما به اون چیز درست ایمان دارید؟ اون رو با کتاب مقدس مقایسه کنید. آیا به مطلب درستی ایمان آوردید؟ اگر ما آموزه غلطی رو باور داریم و نمیخوایم به کتاب مقدس ایمان بیاریم، این بسیار خطرناکه. اما اگر اون رو واقعا نمیدونیم چون بچه هستیم در ایمان، یک موضوع دیگه ایه. و امیدوارم شما مثل من همچنان که این آیات رو میخونید خودتون رو آزمون کنید تا یقین پیدا کنید که آیا یک مسیحی واقعی هستید یا نه.